رو ظرف این شهرها رو بر اساس اون منابعی که دارن، این حرفی که من میزنم حالا مثلا ایده خودم یه چیزی اختراع نکردم، در دنیا داره انجام میشه، اون ظرفیت ها رو ارتقا بدیم. ببینید یه تحقیقی روی 10,000 تا شرکت استارتاپ و چند هزار تا شرکت دانش بنیان شکل گرفته بود و اومده بودن به یه سری فاکتورها رسیده بودن که اگر هر شهری بخواد در حوزه تخصصی، مثلا بگیم آقا یک شهر شهر زعفرونه، بیاین فقط زیست بوم فناوریش بر اساس زعفرون باشه، یک شهر شهر گیاهان داروییه، یک شهر شهر تو حوزه صنعت بر اساس امکانات و صنایعی که اونجا وجود داره، هر یه سری فاکتورها پارامترها میخواد که خب اولیش بحث سرمایه گذاری مالیه، یعنی بعد اون فضای سرمایه گذاری مالی اونجا فراهم میشه. دومیش بحث دسترسی به بازاره، چقدر به بازار دسترسی داره یا اگر نداره فراهم کنیم. یکی از مهمتریناش دسترسی و میزان اتصال به جامعه جهانیه که ما الان واقعا اینو مشکل داریم، بالاخره تحریم ها هستش و کم هم کار شده، مشکلات زیاد داریم از موضوع انتقال پول گرفته تا بحث خود فرایند صادرات خودش، این خیلی مشکله. بعد تعداد استعدادهای بالقوه متخصص و اون شهره، بعدی تجربه شکلی استارتاپ هاست، چقدر استارتاپ اونجا شکل گرفته یا اصلا چقدر انتقال تجربه شکل گرفته یا قبلا چه انتقال تکنولوژی هایی تو حوزه استارتاپی شکل گرفته. بعدیش بحث میزان جذب منابع، اونجا چرا میتونه منابع جذب کنه، فعالیت های شرکت های بزرگی که اونجا هستن و دارن کار میکنن. و یکی از مهمتریناش، جالب بدونید در همه جای دنیا، مثلا این تحقیق بین المللی، تحقیق ایرانی نیست، هستن بحث بلند همتی و استراتژی مدیرانه. میدونید این بلند همتی شاید بهترین ترجمه بود که من از اون واژه میتونم داشته باشم. این موضوع وجود نداره، یعنی همینه، میدونم یک آدم در واقع مدیر رو که میبینیم، الان من خودم خیلی برخورد دارم، همه دوست دارن در کوتاه مدت نتیجه‌ای رو بگیرن که به عنوان بیلانه کاری ارائه بدن، ولی کسی به فکر کشور نیست. کسی نمیگه که آقا من امروز 4 سال وزیرم، 2 سال معاونم، 1 سال مدیر اینجام، یه کاری کنم 10 سال دیگه نتیجه بگیرم.
بخشی از برنامه‌های راهبردی تو حوزه علم و فناوری 30 ساله و 50 ساله است.
بله.
ما گره میزنیم به یه مدیر سیاسی که در دوره حاکمیت یه دولتی بعد بیاد سر کار، به قول شما به دنبال یه کارنامه‌ای باشه در همون دوران کوتاه مدت. به خاطر همینه که
دقیقاً ما چون می‌دونیم ما دولت دستاوردها رو بر اساس دولت‌ها می‌بینیم، می‌دونیم بر اساس نظام نمی‌بینیم، بر اساس منافع ملی نمی‌بینیم دیگه. مثلا من به چشم خودم دیدم، قطعاً دکتر شما هم دیدین که مثلا من امروز دولت عوض شده، شاید اگر برنامه‌ای هم دولت قبلی داشته که 20 ساله بوده میاد متوقفش میکنه، میگه نه برنامه خود من، یعنی درست و غلطش اصلا کار نداره، فقط میخواد خودش حساب. و این هی موضوع هی تکرار میشه تکرار میشه. حالا این در اشل بزرگ دولته، یه وقتی در یک سازمان کوچیک هم این رفتارها رو میبینید. میدونید اون روزی ما موفق میشیم، میدونید که به این فکر کنیم که یه درختی میکنیم که میوهشو ما نمیخوریم. میدونید این اگر واقعا این اتفاق بیفته، یعنی این نگاه توی این مدیرا شکل بگیره که دنبال این باشن که یک شرایطی رو ایجاد کنن. شما فکر کنید مثلا من میبینم مثلا تو خود آلمانیا مثلا یه پروژه‌ای تعریف میکنن که مثلا 50 ساله، ببینید دستیابی به فلان تکنولوژی 30 ساله 20 ساله. اصلا خب 20 ساله واقعا نمیدونه، آدم نمیدونه واقعا هست نیست، زنده است، اصلا اونجا هست، چه اتفاقاته. من خیلی وقت نشیدم، چرا شعاریش زیاد شنیدم تو ایران ها، ولی خب واقعا اجرایی تا حالا ندیدم که بگم ما تلاش میکنیم که 30 سال دیگه به این تکنولوژی دست پیدا کنیم، به این فناوری، به این محصول. نه نیست واقعا، ما پلن نداریم. اگه پلن داشتیم، یکی از بزرگترین موضوعاتی که در نقشه جامعه علمی کشور بر رعایت میشد این بود که آقا میگفتن مثلا 10 سال پیش میگفتن که اینا چیزای دستیافتنیه ها، اینا از معجزه نمیخواد. 10 سال پیش میگفتن آقا دانشگاه ها باید چه رشته هایی رو بخونه، دانشجوها برن تو چه رشته هایی. به منی که
آمایش علمی،
بله این تر آمایش علمی چرا ببینیم؟ آقا مگه دنیا نمیره؟ هم ما 20 سال پیش میدونستیم که دنیا داره میره به سمت آیتی، همه اینو میدونستن، یعنی میدونستن که سال 2000، خاطرتون شما من بچه بودم آیتی، ولی شما قطعا خاطرتون هست که چه اتفاقاتی در حوزه آیتی میافتاد در جهان، و میگفتن آیتی آینده جهانه. ما چرا اون موقع نیومدیم گفتیم آقا باید مهندس نرم افزار، چه هندی ها این کارو کردن ها، یعنی روسا این کارو کردن.
ما که توی این حوزه اتفاقا خیلی تربیت کردیم، خیلی مدرک دادیم حداقل.
ببینید
خب... نمیگم تربیت کردیم، میگم خیلی مدرک دادیم.
آره مدرک دادیم، ولی نه این کارو نکردیم که بگیم بچه ها برین آیتی بخونین. میدونید که ما نیاز داریم به کشور، نیاز داره به نیروی آیتی، کشور نیاز داره به مهندس فلان. اگر چیزی بوده بر اساس تغییرات لاک پشتی جهانی بوده، یعنی ما یک باد طوفانی در جهان اومده بود،
سیستمی نبوده. خیلی بر اساس همون موقعی که شما دارین میگین من کنکور دادم.
بله
چقدر پیر شدیم.
بله شما فکر کنید تا چند
آره همون موقع مثلا سالی بود که ما کنکور میخواستیم شرکت بکنیم، کنکور دادیم و اتفاقش چی بود؟ اتفاق این بود که اتفاقا خیلی ها گرایش به کامپیوتر داشتن. بله. چرا؟ چون یک رشته جدید بود در کشور. خیلی از کسانی که همکلاسی های من بودن توی اون سوالها توی دانشگاه بعدها رفتن مغازه زدن، سخت افزار فروختن.
اون موقع دقیقا سیستم همین بود داستان.
بله.
یعنی کسی که اگه میرفت کامپیوتر میخوند تهش میشد کسی که
مثلا ببینید من یه چند
آره دقیقاً خیلی این اتفاق براشون افتاد.
یه کتاب مهندسی الکترونیک دیدم یکی دو سال پیش، تو این کتاب کتاب 851 بود، من اصلا خودم واقعاً تعجب کردم که چرا کتاب 851 داره هنوز در دانشگاه تدریس میشه. اصلا 851 مگه به آقای چیز گفت جلالی اومد گفت مگه هست هنوز این آی سی 851 مگه وجود داره هنوز؟ میگه الان این تکنولوژی هم پیشرفت کرده، نه اون مدل آموزش که به درد نمیخوره، شما باید یه آموزشی بدین که در واقع طرف با یه اسکیلی با یه مهارتی از دانشگاه بیاد بیرون. حالا اون که تو واقعا خیلی دیگه بحث عجیب غریبیه، حالا هم درست نمیشه، ولی خدا روشو این اتفاق افتاده. آدمای اسمارت واقعا این دهه هشتادیا خیلی خوب به این سمت اومدن، خودشون به قوه تشخیصشون بهتر شده، بهتر میتونن درک کنن، دسترسی اطلاعات براشون خیلی بیشتر خب نسبت به نسل قبلی، خون پدر مادرای خب آپدیت تری دارن، این تصمیم رو خودشون میتونن بگیرن. ولی حالا اون بستر هم باید فراهم بشه. و یکی از مسائل و مشکلاتی هم که خیلی الان دست اندازه تو این حوزه قوانینه و ضوابط دست و پاگیره. شما فکر کنید که در یه جای یه کشور توسعه یافته مثل سوئیس شما اگه بخوای استارتاپ ثبت کنی و کارشو انجام بدی کل پروسه 3 روز طول میکشه. کلن من این کار کردم، خودم شرکت خودم چیز کردم، 3 روز طول کشه، همه چی آنلاین. یعنی اصلا من اداره مالیات برو بود دوباره نمیدونم بیمه تامین اجتماعی و بعد برو از اول دوباره برگرد دارایی کد اقتصادی بگیر و شناسه ملی بگیر بعد برو بانک و همه پروسه. ببین ما حرف از دولت الکترونیک میزنیم، حرف از نمیدونم اینکه اینترنت همه جا هست میزنیم، حرف از افتتاح 5G میزنیم، ولی در واقع ببین چقدر اینا تأثیر کاربرد داره. میدونید برای من اگر یه کاری بودم تو این مملکت اولین کاری که میکردم، چون کشور ما نیاز به مولد داره، نیاز به آدمای مولد داره، تسهیل میکردم قوانین رو برای اینکه اینا بتونن شروع کنن استارت بزنن، نه اینکه همین اول که امروز شما تسهیل میگیرید.
من بارها این رو بهش اشاره کردم که همین برنامه در واقع بهش پرداختم که یه جاهای استارتاپ ما وقتی میخواد بیاد شروع بکنه کارش رو، حالا با توجه به اون سلوشنی که داره، با توجه به اون در واقع کاری که میخواد انجام بده، محصولی که میخواد تولید بکنه، باری که میخواد از روی کشور برداره، یه جاهایی واقعا این مدلیه که با توجه به قوانینی که وجود داره چجوری بگم مجرمه.
دقیقا مجرمه.
یعنی به خود اون کار رو شروع بکنه مجرمه.
بله. آره تو خیلی از قوانین هست ما یه ذره آره تو این موضوع و خیلی کار کنیم، چون این خودش باعث یه دستانداز کنه دیواره که قوانین باید عوض بشه، حداقل برای شروع ساده بشه که آدم ها بتونن شروع کنن. میدونید اینقدر سخت نگیریم، اینقدر فضا رو پیچیدش نکنیم که نشه حداقل شروع کرد. میدونید این دسترسی های معمولی رو بدیم، فضاها رو آماده کنیم، اونجوری شاید مثلا 10 سال دیگه بتونیم یه خروجی خوب بگیم.
آقای دکتر تولی، این بحث رو با شما پیش ببرم و از منظر شما نگاه بکنیم. در واقع حالا
خیلی سبقه شما بیشتره. خیلی خدمت شما عرض بکنم که شما این حوزه رو بیشتر و بهتر از ما تجربه کردین.
ببینید یک جمله ای رو باز رهبری میگن که گفتمان پایه یک کشور باید پیشرفت علم و فناوری باشه. ببین امروز فوتبال وقتی تبدیل به یک گفتمان شده، یه مسابقه فوتبال یک جمعیت کثیر رو توجهاتشون رو به سمتش جلب میکنه. این که میگن باید یه موضوعی گفتمان قالب کشور بشه، یعنی اون رئیس اداره، اون پدر و مادره، اون مغازه داره، همه دلشون بتپه که محصول دانش و فناوری فرزندان خودشون بیاد در واقع کف بازار. حالا ما چرا این اتفاق نمیفته و چرا اون باور وجود نداره و چون اون باور وجود نداره حمایت و اتفاق نمیفته، ما مصداقشو در واقع در عمل اینجوری میبینیم. جمعیت دانشجوی کشور ما الان چند میلیونه؟ بالای 4 میلیون،
4 خورده.
جمعیت در واقع دانشجویان مقاطع ارشد و دکترامون چند تاست؟ حدود 70,000 تا، شاید هم یه ذره بیشتر. این 70,000 تایی که موظفن یه پایان نامه در پایان دورشون داشته باشن، چند تا این پایان نامه ها متناسب با نیاز کشور یا بگیم بازارهای بالقوه یا نیازمندی های بالقوهی که در کشور وجود داره؟ حالا اگر بگیم 5%، 10%، همون 5% و 10% وقتی میان متناسب با اون موضوع مورد نیاز میخوان کار بکنن، چقدر ضوابط و مقررات ما حمایت میکنه از این پایان نامه که پایان نامه ارزشمندی اتفاق بیفته و انتهاش به کارآفرینی برسه. بنابراین پس همین آسیب شناسی که داریم میگیم، این ما حاصل اون معیوب بودن یا ناقص بودن اون چرخه سبب شده. امروز من یه آمار مقایسه‌ای به شما بدم. ممکنه امروز، من این تحقیق آمارش مال مثلا 2-3 سال قبله، ولی شاید امروز یه ذره تغییر پیدا کرده باشه. میگه آمار ثبت اختراع در ژاپن ما به ازای هر 1.4 مقاله یه ثبت اختراعه. در آمریکا 2.7 مقاله یه ثبت اختراعه. کره 3 مقاله 1 اختراع. آلمان 7.2 مقاله 1 اختراع. در چین 34 بوده در اون زمان، ما به ازایش 1 اختراع. در ایران 820 مقاله.
این آمار برای سال 98 رسید به 600 و
آره میگم حالا یه ذره، ولی آره. این همه بازم اختلاف وجود داره. خود همین نشون میده، یعنی اون تحقیق، اون تولید مقاله چقدر در واقع نوآوری داره، چقدر مبتنی بر واقعیات و نیازمندی هاست تا در واقع بتونه به اون ثمر بخشی و اثر بخشی برسه. بنابراین اینجا من یه قدری به همسنفی‌های خودم و اعضای هیئت علمی یادآور میشم و متذکر میشم که ما این که باید اون صحنه موضوع رو وقتی میشناسیم، دانشجوهای خودمون رو هدفمند راه بهشون نشون بدیم، سرانجامش کمکشون بکنیم. من واقعیتش اینه چند تا از این گروه های دانشجوهای خودم و فارغ التحصیل ها الان شرکت دانش بنیان دارن که حالا خواستن اسم مارم بنوانه مثلا عضو هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره، چون من معتقدم به این، میگم اون اساتید باید مثل تنه یه درخت یه سایبانی ایجاد بکنن که یه دی زیر اون سایبان بتونن آرامش بگیرن و امورات خودشون رو پیش ببرن. بنابراین پس ما دنبال این بودیم که
یک سال بپرسم، ما فقط 7 دقیقه زمان داریم، این رو مد نظر داشته باشین. ما چند تا استاد داریم که حوزه کارآفرین رو بشناسه، خودش کارآفرین باشه و بره به این سمت که کارآفرین هم، حالا نمیگم
تربیت کنه،
بله حجم
کاملا عظیم. من هم همین رو
همون یک درصدی که باید تولید بکنه رو تولید بکنه.
بله دقیقاً، ما در همین زمینه خلع داریم. یکی از خلعهای عمدمون همینه. ببینید الان 10% از دانشمندان جهان برابر آمار 50% تولید دانش جهان رو در دست دارن. شاید همین در واقع میگیم برگزیدگان مثلا 1%.
بله
که همین الان در کشور ما هم خب یه تعدادی جزء اون آمار داریم، به نظر میرسه که پیشگامان در واقع در هر کدوم از این عرصه‌های دانش باید به این فکر بکنن. و من اینجا به خاطر اینکه از تک فردها نمیتونه اتفاق بزرگ بیفته، فکر میکنم انجمنهای علمی بیان روی این عرصه ها به عنوان طبیبان دغدغه شناس و حرکت برای رفع دغدغه در حوزه علم خودشون به دانش و اون علم نگاه بکنن و در واقع چاره اندیشی بکنن، هدفمند کمک کنن به هدفمند سازی به این دانش. خب طبیعتا اگر من رفتم تحصیل یه متاعبی رواج کردم، فردا بازار نداشت، رفتم یه محصول تولیدیم که بازار نداره، خب معلومه به بیراه رفتم. کی مسئول این براه بردن است؟ قطعا مدیران حوزه راهبردی علم و فناوری، و انشاءالله که این خلأها بتونه به یه سامان برسه.
آقای صالحی 2 دقیقه خدمت شما هست. 3 دقیقه
کمتر میگم که
نه، چون شما کمتر هم صحبت کردین.
خواهش میکنم. عرضم به خدمتتون که خب این خلأها که وجود اومد، شناسایی شد، بحث اون تحقیق و توسعه است، بحث اون آرندیه است که بیان که اون هدف دیگه اون مسیریه که به اشتباه میره نره. خب از اولش اگه اون بیاد درست تحقیق بشه، مشخص بشه، سمت و سو بگیره، خب خیلی بهتر میتونه این کار انجام بشه، سیاست گذاری کلیه درست انجام بشه، تسهیل داده بشه به استارتاپایی که داره شکل میگیره، هدایت بشن براشون تا جایی که میتونن تأمین بودجه تحقیقات و نوآوری صورت بگیره، توسعه نیرو انسانی داشته باشن، همون بحث تربیت نیروهای انسانی هستش که اون بحث کار کردن گروهی هست، تو بحث کارآفرینی ارتقا داشته باشه، تولید کالا خدمات یه مقدار بهش بها داده نمیشه، تو بحث همون آماری که از ثبت اختراع شما دادی، تو بحث تجاری سازیشون واقعا خیلی داره ضعیف عمل میشه متاسفانه. اینجا شتاب دهنده ها به نظرم میتونن خیلی بهتر عمل بکنن، خیلی بهتر میشه این تیم ها جذب بشن، هدایت بشن به اون مسیری که باید برن.
این که حالا چه گونه هدایت هم بکنیم خودش یه بحث دیگریه دیگه. یعنی شما اشاره میکنید به بحث آرندی، منم بگم آرندی خیلی این وسط مهمه و خیلی نیاز به توجه جدی داره، منتها این که ما از منظر صنعت خودمون اگر نگاه بکنیم چقدر اعتماد وجود داره به دانشگاه که بخوایم آرندی رو بهش بسپاریم، باز یه قصه دیگه است، یه ماجرای دیگه است، اونو باید چی کار بکنیم؟
ببینید یه صحبتی بود که تقریبا فکر کنم همه دوستان تو بخشی از صحبتشون این موضوع رو اشاره کردن بهش، که بحث اون بومیسازی آموزشی که تو هر منطقه باید باشه. خب مثلا حالا مثالی که تو بحث همون داروهای گیاهی زده شد، یا مثالی که تو بحث شهرهای توریستی که مثلا رشته دانشگاهی مرتبط با اون حوزه ندارن، این میتونه اولین قدم تو این زمینه باشه.
یعنی باید پس یه دوباره پیش مقدمه دادیم،
هدفمندسازی، آره، سیاست
یا حتی قبلتر از، یعنی بعد از اون، بین این دوتا ایجاد زیست بوم.
دقیقا.
آقای دکتر
مسندی، عرضم به خدمتون. ببینید موضوع مهمی که این وسط هست، بحث اول که شروع شد دکتر فرمودن، ما باید ریسک کنیم، میدونی قدم برداشتن با این همه احتیاط به هیچ مقصدی نمیرسه، بالاخره باید ریسک کنیم، به نیروی انسانی جوان باید اعتماد کنیم، به دانشگاه اعتماد کنیم و شکست بخوریم، دوباره اعتماد کنیم و شکست بخوریم. میدونید تا زمانی که این ریسک شکل نگیره نتیجه حاصل نمیشه. یعنی ما نمیتونیم بگیم که همه چی رو ببینید. ما الان در حتی حوزه استارتاپ ها خیلی جالبه، مثلا خیلی وی سی های بزرگی اومدن شکل گرفتن، در واقع وی سی فارسیش میشه صندوق خطرپذیر، سرمایه‌گذار خطرپذیر اومده شکل گرفته و از شما که سرمایه‌گذاری می‌کنن ضمانت می‌گیرن. خب این چیه؟ اسمت چیه؟
جمع کرد دولت میگیرن توی حساب بانکی میخوابون از سودش
بخواد. دقیق از سودش میخوام میگم که میدونید ما استادیم توی کپی کردن اسما و عنوانا. خب وی سی زدی، خب کجا ریسک کردی؟ چقدر ریسک کردی؟ رو کدوم استارتاپ ریسک کردی که شکست بخوره؟ میدونید خب یه داستانی هم هست که ما باید بیم سرمایه گذارای خصوصی هم یه سری آفرا بهشون بده دولت که اینها هم قدرت ریسک پذیریشون رو ببر بالا. یعنی مثلا مثال میزنم بگه اگه شما اومدی رو استارتاپی سرمایه گذاری کردی معاف از مالیاتی، اگه اومدی اصلا جزء مسئولیت اجتماعی حساب میشه، یه جای دیگه بهت یعنی این ترغیب کنه. ما باید یه قوانینی ایجاد کنیم که سرمایه گذاری خصوصی راغب بشن به سرمایه گذاری در بخش استارتاپ ها. مثلا همه جای دنیا میدونید ما بریم چیزای خوب دنیا رو کپی کنیم بیاریم، فقط اسمشو نیاریم، نه این وی سی بزنیم، چک ضمانت بگیریم، زامن بگیریم، سفته بگیریم، سند بگیریم، این وی سی به درد خودش میخوره.
مثلا وی سی نیست دیگه،
مثلا وی سی نیست، بانکه. چی دونه حالا مثلا با یه شر اسمش فرق داره، یعنی اینجوری باجه نداره، فقط یعنی این شکلی میاد. میدونی از اون طرفی هم اگر یه سری استارتاپ میاد چک میگیره، بیاییم یه سری تسهیلاتی رو قرار بدیم براشون. مثال میزنم، مثال ها واقعا بیاییم یک سال اول دو سال اول مالیات نده، یا مثلا کمتر مالیات. این شرکت دانشمندان و اینا هستا، ولی شما یه سر به عنوان شرکت دانشمندی حتما به اداری دارایی بزن. دقیقا این جمله‌ای که من از ممیز شنیدم، بله. گفت برو بابا شرکت دانشمندیان کیه چیه چیز چیه علرس شدی فلان شدی. میخوام بگم این فضا وجود داره در وردینگ، بازی با کلمات، اسم درست کردن، سازمان زدن، مدیر گذاشتن عالی، در اجرا هیچ اتفاقی نمیفته. پس ریسک کنیم، شکست بخوریم، امیدوارم موفق باشیم.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای سرحدی، ممنونم آقای صالحی، متشکرم آقای تولایی، سپاسگزارم از همه شما شنوندگان محترم. شب عالی به خیر باشه. ممنونم، شب عالی به خیر، خداحافظ.
خب عزیزان شنونده، برنامه خیابان فرصت رو شنیدید. از شما دعوت میکنم همراه ما باشید از رادیو گفتگو.
ارائه دهنده محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سروش، با مراجعه به نشانی اکساین رادیو گفتگو در این پیام رسانی توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های شبکه با کیفیت مطلوب، امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. ادساین رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
میان برنامه گفتم گفت به حق و ناس خواهد پرداخت. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
گفتم
نفوذ حق و ناس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
خدا به چه روزی افتاده اند تقدیر ما.
یه دقیقه حرف من گوش کنید. یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الستو بربکم، گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
یکی از موارد اذیت و آزار دیگران که حق و ناس و ظلم بزرگیه و پیامدها و عواقب زیادی در دنیا آخرت داره مسئله غیبته.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
در آیه 12 سوره حجرات پروردگار مهربان می‌فرماید ولا یغتب بعضکم بعضا، شما نباید غیبت یکدیگر را انجام بدید. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، آیا یکی از شما دوست داره که گوشت برادر مؤمنش که از دنیا رفته رو بخوره؟ خب ببینید، باطن و واقعیت غیبت همون خوردن گوشت مرده فرد غیبت شونده است. غیبت یعنی چی؟ غیبت یعنی که حرفی رو پشت سر کسی بگیم که اگر بشنوه ناراحت بشه. همین، چیز پیچیده ای نیست. و این حرف گفته شده ممکنه در مورد یک نقص جسمانیش باشه، مثلا کم بودن موی سرش رو با یه لفظ خاصی مطرح کنید، یا یک نقص اخلاقی شخص، عجول بودنش، زود رنج بودنش، یا درباره اموال و داراییش باشه، مثلا بگی ماشین فلانی فلان جور، یا درباره خونه شخص باشه، یا درباره عزیزان و نزدیکان اون شخص باشه، در مورد بچه‌هاش باشه، در مورد همسرش باشه. و گاهی شما با زبونت چیزی نمیگی، بلکه با اشاره چشم و ابرو یا اشاره دست و پا نقص شخص رو طوری که متوجه نمیشه بیان میکنی. در روایت داریم که یه شخص کوتاه قدی از کنار پیامبر داشت رد میشد، یکی از اصحاب با دست اشاره کرد که این قدش کوتاهه، و پیامبر سریع به اون شخصی که این اشاره رو کرده بود فرمودن که تو غیبت اینو کردی. یا گاهی با کنایه شما مطلبی رو میگی، مثلا میگه خدا رو شکر که ما خسیس و بخیل نیستیم، ولی منظورتون اینه که فلان شخص که الان اینجا حضور نداره خسیس و بخیله و اینها همه حق و ناسه و غیبته و ظلم بزرگه. به خدا پناه میبریم از غیبت و از اینکه پشت سر دیگران حرف بزنیم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن. Thank you.
فرکانس شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز. دعوت میکنم با برنامه افقهای نو همراه باشید که به بیانیه گام